اینجا که این مسائل ختمی شد و اگر مسائل امنیتی جدی پیش می آمد قبلا اطلاع داده می شد به شهروندان که از اینی ساعت تا اینی ساعت را به مدت 3 روز 2 روز یا 1 روز اینترنت و مسائل ارتباطی ختم می شه، شما آگاه باشین. اما در اینجا من در جریان نبودم، رسانه ها هم اطلاع رسانی نکردن. 1 روز قطع شد، بعد اون شب را من با بسیار تشویش و اضطراب سر کردم. فرداش رفتم تلویزیون را روشن کردم، یک از رسانه ها اعلان کردن که خطوط ارتباطی تلفنی و اینترنت در سر تا سر افغانستان قطع شده. به نظر من در افغانستان یا هر جای دیگه یا هر کشور دیگه هر شهروند حق داره که از همچنین مسائل آگاه شود. من به عنوان یک شهروند ساده افغانستان که در امینجا زندگی میکنم، پیام که نه خواهش من است و درخواست من است از دولت کنونی و فعلی که خواهشان مسائل نیازهای بشری را که مثل غذا بشر به او نیاز داره، اینترنت و ارتباطات را با مسائل سیاست و مسائل دیگر قاطی نکنه و این موضوع را بگذاره که مردم زندگیشون را بکنن و روند زندگیشون ادامه پیدا بکنن. چون این موضوع اگرچه یک بودش با این مسائل امنیتی و این مسائل ارتباط است و خواهشان تلاش بری شود که این دو موضوع از همدیگر جدا بمانه و زندگی بشر را با سختی و چالش در افغانستان مواجه نکنه.
کیمیا مدثر جامعه شناس در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیام های شما را در امی مورد در ادامه میشنوید و تا لحظات دیگر از نشست نمایندگان ویژه کشورهای G7 بر افغانستان به شما میگیم که بر ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ویژه کشورهای G7 پلاس برای افغانستان بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده و آن را شرط اساسی موفقیت افغانستان دانستند. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 1 اکتبر از سوی وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، آمده است که آنان همچنان نگرانی خود را از تهدید دوامدار تروریسم و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد ابراز کرده و بر تقویت همکاری با بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم برخواسته از خاک افغانستان نیز تاکید ورزیدند. این نشست دو روزه در تاریخ 29 و 30 سپتامبر با حضور نمایندگان از ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بیش از 12 کشور دیگر در لندن برگزار شد. در اعلامیه آمده که این نمایندگان محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار، خدمات صحی و ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد را مورد بحث قرار داده و آن را نقض آشکار حقوق اساسی مردم افغانستان خواندند. نمایندگان این کشورها بار دیگر تعهد خود را به حمایت از مردم افغانستان در برابر چالش‌های دوامدار بشر دوستانه اقتصادی و سیاسی اعلام کردند. اعلامیه همچنان به زلزله ویرانگر ماه سپتامبر در شرق افغانستان، تأثیر بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه و نیاز آماده سازی منابع پیش از فرارسیدن زمستان پرداخته و بر نقش نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در حفظ خدمات اساسی تاکید کرده است. نمایندگان G7 پلاس از طالبان خواستند که تمایل بیشتر برای تعامل سازنده و صادقانه با جامعه جهانی نشان دهند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا، جورجت گگان، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر یونما در افغانستان، در این نشست گزارش درباره وضعیت افغانستان ارائه کرده. طالبان با برگشت به قدرت در آگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند و چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر بستند. در کابینه حکومت طالبان هیچ زن حضور ندارد و همه اعضایان افراد وابسته به این گروه هستند. طالبان هنوز در مورد اظهارات نمایندگان ویژه گروه G7 پلاس چیزی نگفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برخی از مترجمان افغان میگن که محدودیت‌های طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته ای که چگونه در این گزارش میشنویم.
شماره از مترجمان افغان میگویند که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، روند ترجمه و نشر کتاب‌ها نیز مانند برخی عرصه‌های دیگر آسیب دیده است. این مترجمان مدعی‌اند که این بخش نیز از محدودیت‌های طالبان مسئول نمانده است. محب اصغم، نویسنده و مترجم به رادیو آزادی، گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه جباریلیو
کتابهای محمد محق کوشوشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه می گفتن مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند. سپس به کتاب فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند مشکل ندارد.
میرحمد یاد، نویسنده و مترجم که در 13 سال گذشته ده ها کتاب را از انگلیسی، اردو و فارسی و پشتو ترجمه کرده، نیز دیدگاه مشابهی دارد.
افغانستان در وضعیت
در وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد. کتاب ها هنوز هم ترجمه و چاپ می شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است. علت دیگر این که با آمدن رژیم جدید طالبان برخی محدودیت‌ها وضع شده است، چون کتاب‌ها را مرور می‌کنند و بعد اجازه می‌دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد.
طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان کمیته را برای نظارت بر کتاب‌ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب‌ها و مقالاتی که در 20 سال گذشته چاپ و منتشر شدند محدودیت اعمال کردند. کتاب‌های ممنوع شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه‌های شعری است. برخی منابع پیشتر فهرست شامل حدود 420 عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساختند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب های ممنوع شده با ارزش های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند، ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب ها آن را رد کردند. سه شنبه 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیکسازی ملت‌ها، تسهیل گفتگوها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند. انتظار خادم، نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین الملل، در گفتگو با رادیو زودی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:
وسیله مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جامعه بشری، توسعه این جامعه و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است، اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد.
یادآوری می شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در دو دهه گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت های زیاده داشت.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم دهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگری برنامه را با پیام های شما اختتام میتم که در رابطه به فعال شدن دوباره اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان به ما فرستادین. اما پیش از او گزارش داریم که برخی از باشندگان شهر کابل گفتند که افزایش سگای ولگرد در کوچه و جاده های شهر زندگی روزمره‌شان با مشکل روبرو کرده. ای که چیگونه در این گزارش؟
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه، باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزن که من کسبی زخت دردیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدند، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدند. نصیب بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می درسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شوروالی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس
ایمون. این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام دوستای عزیز، یکی از معلومای مکاتب خصوصی استم. چند روزه که اینترنت قطع شد، واقعا خیلی سخت گذشت. من روزانه در حدود 8 ساعت تدریس می کنم. مضمون ساینس است و اکثرش ارتباط با تجارب داره و این تجارب در اینترنت یوتیوب موجود است که از طریق زیا ویدیو بر شاگردا پلی می کردم. راحت تر درس را می آموختن با انگیزه بیشتر. و در دو سه روزه که اینترنت قطع شد، خیلی خسته کن تمام شد. صنفا کاملا خاموش بود، بی انگیزه بود، شاگردانم حس خوب نداشت. با او شیوهی که تدریس میکردیم کاملا شیوه تدریس تغییر کرد. کتاب گرفتیم و بی نظمی ایجاد شد. انترنت بر ما یک وسیله سرگرمی نیست، بر ما یک صنف دوم است. درسا جالبتر میشه، شاگردان انگیزه پیدا میکنه و بعد راحتی و آسانی میتونن شاگردا در سال بیاموزن. این سه روز برای من مثل سه سال گذشت. امیدوار هستم که کسایی که تصمیم میگیرن فراموش نکنن که قطع اینترنت ضربه زدن به آینده شاگرداست.
سلام و درود خدمت شما. جان آقا لوی هستم از ولایت بامیان. والا در قسمت مشکلات مخابرات و اینترنت، ما یک زندان تاریکی که در 20 سال پیش قرن 21 که ما به اصطلاح اینترنت نداشتیم، سیستم نداشتیم، تمام مشکلات های ما توسط همو پیاده روی و احوال و نامه و پیغام صورت می گرفت. نیمی مشکلات ها رو ما در طی دو روز و سه روز تجربه کردیم. امیدوارم که دیگه بشر در پیشرفت است، ما هم از دم پیشرفت از اونها بدن بالای اونها باشیم و نه اینکه در عقب بر بگردیم در 20 سال یا 30 سالی گذشته. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. در این دو روزی که اینترنت به صورت کلی قطع شد و مردم در یک محور و در یک ساحه کلن خاموش و آفلاین به سر می بردن، خب یعنی خیلی سخت گذشت. شما فکر بکنید که دو روز برای ما به اندازه دو سال گذشت. خب زندگی مردم افغانستان در گروی همه اینترنت است. اگر این هم نباشه دیگه زندگی اونا کلن بی معناست و هیچ معنای پیدا نمی کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش می برن و اگر ای همینطوری اگر ادامه پیدا می کرد، قطعا که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار می گرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که انترنت دوباره به صورت فعال وصل شد که ما بتوانیم به بعضی از چیزهای دسترسی پیدا بکنیم که ممکن در حضوری ما از او برخوردار نباشیم.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن می شنویم که چگونه استبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم بچهای کابل مکتب ابتدایی خوندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بودیم و تصادفا امروز روزم عروسی یک خاله‌ام بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد صنف سه مکتب هم میتونست که از کرته نو کابل تا کرته پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده بود. ما وقتی که از کارتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمی فهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در پروژه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزای پنجشنبه مجله کمکیان انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان انیس بخرم و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از تنظیم‌های بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از موجه که رسیدم به خانه پیش پدرم که آجل بریم که همیچی رو بگیره، همی جایزه رو بگیره، خود سنتسه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه این روز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیمه روز است دیگه، انشالله روز شنبه باز میریم. با من بسیار بیقرار بودیم تا شنبه رو چرا هم صبر بود. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من منتظارش داشتم، که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برمه داده بوده، او هم برمه جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه من یک کسیت استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالبه بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمدشاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که به روز صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیمدند هرات به میدان هوایی شیمدند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیمدند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاوازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید دیانوری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جراحی کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در اون جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من ماستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجه همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و طنزنویس به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوالی را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون من مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمده اینجا. من فریه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا تاوالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم هم نشمی بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، من را آوردن که بودیجه یکی از او یا پولیس چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا چهار صبح تا سه صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرتامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت را چه داشتن چپرکت های کنند رو برای دروازه مانده بودیم. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبراین، یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چرا همین گفت؟ پس ما گفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه بگویی بر وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شن پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز این برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم، وقتی بار اول کامرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کم به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همو کارتونایی که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی بیاره بر من همون کارتونا رو نشان بده که این کارتونای من است و من میخواییم که به این راستا کار کنم، من شاید برش بگویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراه افتانامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما رو زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. ای اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم وقت پانتون کابل در سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودن آقای رزاق مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده رو من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به من بود که طنز و کارتون. و در اونجا دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و من لذت می‌بردم از این کار و تا همیال لذت می‌برم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستن خود برسانند تا این جایا حال از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوبی بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعض از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخند تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود. داشتیم ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک دیگه دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، یعنی چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهای داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودی چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلاً در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب موین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی زور می شود و شاید ما بتونیم همراه فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم همراهش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکنیم شاید هیچ، به اون اندازه که ما می فکر میکنیم که کسی را بخره و پیسه بده بالای از اون، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با ایر من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود، من ایره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی رو به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتون های پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز کارتون و سایر جانها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که من در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود، گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. این برمی بسیاری جالب بود. و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیوانی غیر مستقیم که دیگه ما به نشرات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که ما از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک اون چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. اون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخو زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا فهمیدم که کی است آمد و یک سری کارتون رو گفت من اینا رو می‌خوام که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من ایج آماده ای امتر یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حالی مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان‌ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه‌ها، سکتور خصوصی، بخش‌های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع می‌کنیم تا به صحبت‌های بپردازند و فرهنگ گفتگو را ما بتونیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوزم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی که گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش‌ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایلی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار رو در تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشه. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سالی که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمت از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهمم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در اینستیتوت تو کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست. نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم این برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیر جان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق دوباره برنگشته، به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی شب